محمد و آل طاهرین. گفت بمبی که سوز عشق تو در جان ما گذاشت، بمبی که سوز عشق تو در جان ما گذاشت، چندین هزار کشته و زخمی به جا گذاشت. چشمان عاشقت که مرا تا خدا کشاند، قانون سخت جاذبه را زیر پا گذاشت. پل زد کمان ابروی تو بر پل صراط، دریای عفو در آتش کربلا گذاشت. دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا نا خدا گذاشت. دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا نا خدا گذاشت. آتش کجا اثر به جمال خلیل داشت، داغ تو شعله روی دل خیمه ها گذاشت. دستان بی حیای شب از آسمان به زور خورشید را گرفت و سر نیزه ها گذاشت. گریه امان نداد و ابهام شعر من سرپوش روی عاقبت ماجرا گذاشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، در آستانه اربعین حسینی هستیم. این ایام رو به همه تون تسلیت میگم و از صمیم دل آرزو میکنم که انشاءالله این ایام ایام پربرکتی برای همه ما باشه. همین ابتدای برنامه بگم که خیلی ها گفتن به بیننده هاتون بگید برای ما دعا بکنن. این روزها و شبها که ما به آسمون خدا نزدیکترین، فکر میکنم فرصت مناسبی است برای دعا کردن همه اونهایی که به نوع گرفتاری دارن، همه اونهایی که مریض دارن، همه اونهایی که مشکلات مالی دارن، همه اونهایی که گرفتاری هایی دارن، برای همشون دعا بکنید. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشالله این لحظات و دقایقی که همراه شما هستیم لحظات مفیدی باشه. خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو خدمت شما هم تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولانا امام اصغر باهنا فدا، تسلیت ایام محضر مبارکشون و محضر تمام محبان و دوستداران و دلدادگان جد شهیدشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدواریم که دلهای ما هم در این روزها که فضا کاملا حسینی است و شاهد بزرگترین اجتماع شیعیان و محبان امام زمان ارواح نافدا در کربلای معلا هستیم، انشاءالله دلهای ما هم همراه باشه، هم نوا باشه، هم گام باشه با گام به گام زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام، انشاءالله در سفر به کربلای معلا. از جمله نشانه های اهل ایمان زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز اربعین هست که امیدواریم ما رو هم در شمار زائران حضرتشون از راه دور انشاءالله ثبت و ضبط بگردانند. جناب علامه مجلسی در جلد 45 بهار الانوار می‌فرماید که در روز اربعین جناب جابر بن عبدالله انصاری، بزرگ صحابی پیامبر، به همراه جناب عطیه از علما و مفسران قرآن خودشون رو به کربلای معلا رسوندن. شاید نخستین زائران اربعین حسینی در کربلای معلا بودند. وقتی جناب جابر بن عبدالله انصاری رسید به قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام، خودش رو روی قبر انداخت، با گریه با ناله صدا میزد احبیب لا یجیب حبیبه، آیا دوست و رفیق جواب دوست و رفیقش رو نباید بده؟ و بعد خودش شروع کرد روزخانی کردن و زبان حال گرفتن و انا لک بالجواب و قد فرق بین رأسک و بدنک، چگونه انتظار جواب داشته باشم از تو در حالی که بین سر و بدن مطهرت فاصله ها افتاده. در همین احوال گریه و زاری بود که یک مرتبه کاروان اهل بیت رسیدن به کربلای معلا و قتلگاه شهیدان. حضرت زینب سلام الله علیها ناله ها داشت، گریه ها داشت، تا جایی که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می نویسه که انقدر ناله زد: با حسینا، با حبیب رسول الله، و ابن مکه و منا، و ابن علی المرتضی، و ابن فاطمه الزهرا، تا بیهوش شد و قش کرد. سکینه بنت الحسین ناله ها داشت، فاطمه بنت الحسین، حضرت بیبی رباب، که امیدواریم این لحظات و این روزها و شبها که بسیار سنگینه بر قلب مطهر مولامون امام زمان ارواح الافدا و یک گدازه ای از اون قلب پرگداز به عالم میفته و به قلوب ما یه شراره ای از اون سوز و گداز قلب انسان کامل هست که این بیتابی ها و بیقراری ها رو ایجاد میکنه. انشالله که حضرت عنایت ویژه‌ای داشته باشن، مورد عنایت ویژه قرار بدن جامعه محبان و دوستدارانشون رو. ای مقتدا برگرد تا دلها حسین نیست، مولای ما برگرد تا دلها حسین نیست. رفتی ز سرداب و برون آیی ز کعبه، تا کربلا برگرد تا دلها حسین نیست. ای که شعارت یا لسارات الحسین است، ای که شعارت یا لسارات الحسین است، نور خدا برگرد تا دلها حسینی است. سرها هنوز از نیزه میخواند شما را، سرها هنوز از نیزه میخواند شما را، با نیزه ها برگرد تا دلها حسینی است. گفتی فرج را با دعا از ما بخواهید، گفتی فرج را با دعا از ما بخواهید، روح دعا برگرد تا دلها حسینی است. روح دعا برگرد تا دلها حسینی است. امیدواریم که مورد عنایت ویژه امام از ارواح الافدا واقع بشه مجلس و محفل امروزمون، و بتونیم انشاءالله چند گام معرفتی و ولایی به ساحت حضرتشون خیمه گاه نور برداریم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی. خب ما خدمت دوستان عزیز بینندمون هستیم، برنامه سمت خدا رو دارید میبینید. ما بحثمون با حاجی حیدری کاشانی عزیزمون حمله های چهارگانه شیطان بود. حمله از سمت چپ رو هفته گذشته شما اشاره کردید، بحث شهوات مطرح شد که مسئله دامنگیری هم هست متاسفانه، و خیلی ها دوست دارن بدونن راهکارهای غلبه بر شهوت رو، که من فکر میکنم اگر ما بر شهواتمون بتونیم غلبه پیدا بکنیم، این حمله شیطان هم خونسا خواهد شد. ما امروز سراپا گوشیم که مباحث شما رو بشنویم. حاجی حیدری،
همون گونه که فرمودید، بحث بسیار فراگیری است، مخصوصا در آخر الزمان. اون گونه که از پیامک‌های خواهران و برادران ایمانیمون هم معلوم میشه، واقعا عزیزانمون در جستجوی این هستن که راهکارهای عملی کنترل و مدیریت غریزه سرکش جنسی و مدیریت شهوت طبق آموزه‌های دینی از چه قرار هست، و واقعا هم جا داره که بسیار در این زمینه به صورت تخصصی بحث بشه. و البته در ابتدا خدمت عزیزان عرض بکنم که جایگاه این بحث یک بحث تخصصی است، و برای این برنامه که فراگیره و عمومیه خیلی نمیشه به صورت مصداقی و دقیق وارد شد. وقتی که مخاطب ما به هر حال کودکان هستن، نوجوانان هستن، بزم خانوادگیه که به هر حال دختران و پسران کم سن و سال هم هستن، اینه که باید یه مقداری با پوشش بحث رو مطرح کرد. اما بحثیه که جا داره به صورت تخصصی انشالله در شبکه‌های تخصصی بحث بشه و فراوان به اون پرداخته بشه، کارشناسان کارکشته در این زمینه راهکارها رو بیان بکنن انشالله تعالی. حمله از سمت چپ شیطان من قبل لذات و شهوات، یعنی با ایجاد لذت جویی های حرام و شهوت انگیزی های حرامه، یعنی به دام شهوات میندازه انسان رو، میل شدید قلبی به یک خواسته ای، و مخصوصا در عرصه غریزه جنسی و شهوت جنسی. امام علی علیه السلام میفرماید: از شهوات سموم قاتلات، شهوت ها زهرهای کشنده. ببینید ابداعاً نگاه ما به شهوتگرایی و شهوترانی و این که اگر کسی بخواد خودش رو یله و رها بگذاره، عاقبت به زهرهای کشنده مبتلا خواهد شد. خب معلومه که اگر کسی زهر نوشید پاکسازی اون و درمان اون بسیار سخت خواهد بود. این زهر هم به روح که لطافتش خیلی بالاتر از جسم وارد میشه. شما ببینید اگر یک کسی مثلا یه غذای مسمومی رو مصرف بکنه برای درمان اون مسمومیت غذایی، مثلا میبینید که شستشوی کامل دستگاه گوارشی او لازمه، یک پروسه درمانی بسیار مفصلی رو خواهد داشت تا دوباره سلامتی اولیه‌اش رو برگردونن. برای مسمومیت‌های روحی بسیار کشنده‌تر و بسیار سخت‌تره. درمان اون هم به هر حال عزم می‌خواد، اراده می‌خواد، جدیت می‌خواد، یه مقداری سختی می‌خواد، یک به هر حال گذر زمانی رو می‌خواد. بعضی فکر می‌کنن که مثلا خود رو رها گذاشتن در مقابل نگاه‌های حرام، شهوت حرام، و خیال میکنن مثلا کپسولی داره درمانش، یک کپسول مثلا بخورن، یه لیوان آبم روش بگیم که درمان شد شهوت،
قبلش هم هر کاری دلشون خواست بکنن
و همزمان هم باز نگاه رو آزاد بگذارن، گوش رو آزاد بگذارن، اون ورودی ها و خروجی هایی که پرهیز ها صورت نگیره. در صورتی که حالا میرسیم انشاءالله، اصل درمان پرهیزه. مثلا شما وقتی که بیمار میشید، معمولا انسان اینطوری پیش دکتر میره، آقای دکتر بفرمایید من چی بخورم.
بله.
اما دکترها و پزشکها و متخصصها میگن که شما الان در مقطعی هستی که باید بگی چی نباید بخورم. یک سری
بله مثلا سرخ کردنی نخور، بله برای سرمخوردی مثلا.
اینجا هم همینطوره. ببینید وقتی سمومون قاتلات، اگر نگاهمون این شد که این جام زهره، این نگاه مثلا آلوده، این شهوت آلوده، این خلوت آلوده، این مجلس معصیت آلوده، اصلا اساسا نباید طرف اون بریم. پس ببینید از ابتدا نوع نگرش ما باید عوض بشه. از شهوات مساعد و شیطان، این دامهای شیطانه. خب وقتی بری تو طرفش و پای تو به دام بیفته، رها شدن از اون دام خیلی سخت خواهد بود. پس شرط عقله که طرفش نری. اینه که میفرماید افضل العبادات اجتناب المحارم، با فضیلت ترین عبادات دوری کردن و پرهیز کردن از حرام الهیه. این رو باید جا بیاندازی. خیلی از عزیزانمون میگن بگید ما چه کار بکنیم، حالا ما چشممون رو آلوده است، فیلم های آلوده میبینیم، مثلا بلوتوس های آلوده، پیامک های آلوده، ارتباط های حرام، حالا بگید ما چه کار بکنیم. خب بعد برگردی اینها رو ترک بکنی، اینها رو پرهیز بکنی.
یعنی اینجا نبایت ها خیلی مهمتر و بیشتر به چشم.
قطعا همینطوره که دامهای شیطانه، از این دامها باید خودت رو رها بکنی و دور بشی، دیگه هم به حریم این دامها نزدیک نشی. در عبارت دیگری امام علی علیه السلام می فرماین عبد الشهوه اول من عبد الرق، بنده شهوت خارتر و حقیرتر از بردهیه که در برده زرخرید دیگرانه. کسی که اسیر شهوت خودش شده و در حقیقت خودش رو در یک حبس ابدی قرار داده، این بسیار خارتر و حقیرتر از کسی که برده دیگری شده. این نگاه که چه خاری و حقارت و ذلتی رو برای ما میاره، اسارت در شهوت اصلا نمی گذارد که استعدادهای انسانی شکوفا بشه. وقتی که میاییم در مدیریت شهوت، ما میاییم میبینیم که بر عفافگرایی تاکید میشه، همون عفافگرایی که اشاره کردیم که شیعتنا کنه، شیعتنا به منزلت نه، شیعان ما مانند زنبور عسل هستن. زنبورهای عسل هم یک عنصر عفافگرایی از ویژگی های منحصر به فردشونه که حتی زنبوری که میخواد آلودگی وارد کندو بکنه، اون رو با این نیش کشنده اون رو از بین میبرن، که فرمودید شما هم شاهد بودید لاشه های متعدد زنبور در این، به خاطر اون افافگرایی زنبور اصله. که تا ما این روحیه رو پیدا نکنیم، بر ورودی ها و خروجی های کشور دلمون نگهبان نگذاریم، مراقبت نکنیم و بدون با قاطعیت تمام آلودگی ها رو دور نکنیم، ما گرفتار خواهیم بود، گرفتار شهوت خواهیم بود، گرفتار تحریک کننده ها خواهیم بود. تحریک کننده های شهوت باید کنترل بشه. اینه که بر عفافگرایی تاکید میشه. عفت چیه؟ امام علی علیه السلام فرمودن الصبر عن الشهوه عفه، صبر در مقابل شهوت، در مقابل خواسته شدید دل، این عفته. در فضیلت عفاف فرمودن افضل العباده العفاف، با فضیلت‌ترین عبادت عفته. ببینید مثلا ما خیلی وقتا خیال میکنیم عبادت فقط روزه است، فقط نمازه، انجام دادن عملی است، اما عفت و عفاف بازدارندگی است، انجام ندادن است. می‌فرماید با فضیلت ترین عبادت همین انجام ندادنه، همین خودداری و پرهیزه، با فضیلت ترین عبادت محسوب میشه. در روایت دیگری در حکمت 474 نهج البلاغه می‌فرماید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفه، مجاهدی که می جنگه در راه خدا، به شهادت میرسه در راه خدا، این فضیلتش بالاتر از کسی نیست که امکان گناه داشته باشه اما عفت ورزی بکنه.
آها، اینقدر جایگاهش بالاست.
جایگاه بالاتره که اگر قطعا نگیم از مقام شهدا جایگاهش بالاتره، پایینتر نخواهد بود. چرا؟ چون که اون عرصه شهادت فی سبیل الله عرصه جهاد اصغره، عرصه مبارزه با هوای نفس و مبارزه با شهوات و لذت جویی های حرام عرصه جهاد اکبره، این جهاد بزرگتره. پس عفیف هم در حقیقت شهید عرصه جهاد اکبره. و این عفت هم این نکته رو داشته باشیم که ویژه مجردها نیست، یک فضیلت انسانی است. افضل العبادات با فضیلت ترین عبادات، یک فضیلت انسانی است. تا مبادا مثلا دختران و پسران مجرد بگن که اینها خودشون مثلا ازدواج کردن، حالا دیگه مثلا کار خودشون رو حل کردن، حالا دارن توصیه به عفاف میکنن مثلا جوانان مجرد رو. نه، برای همه است. اگر این فضیلت انسانی نباشه، عفتگرایی و عفافگرایی نباشه، قطعا طرف با ازدواج هم مشکلش حل نخواهد شد، اسیر شهوت خواهد بود.
آها، یعنی عفت باید همیشگی باشه.
همیشگی باشه، چه در دوران مجردی یک دوره تمرین عفاف به طور ویژه است، اما بعد از تأهل و بعد از ازدواج باز هم باید این عفت و عفاف باشه. کما این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب چهل حدیث یه تعبیر بسیار زیبایی دارن، میفرمایند اگر کسی این غریزه سرکش جنسی رو مهار نزنه، کنترل نکنه، مدیریت نکنه، حتی اگر بعد از ازدواج هم دنبال تمام زنان عالم رو هم بهش بدن و به ازدواج او در بیارن، باز چشش دنبال کرات دیگه میگرده ببینه در کره مریخ آیا مثلا باز زمینه ای هست یا نه.
آها، یعنی دیگه این حد نداره، دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره،
حد و حدود نداره، اینقدر سرکش این غریزه و طغیانگره. اینه که اصلا بحث ما بحث توصیه به مجردها نیست. هر کسی به عنوان انسان اگر بخواد در مسیر انسانیت حرکت بکنه، استعدادهای انسانی او به شکوفایی برسه، باید این غریزه سرکش حیوانی رو مهار بزنه.
یعنی در تایید فرمای شما به عبارت دیگه میتونیم بگیم که اونهایی که در دوران مجردی عفیف نبودند یا عفت رو پیشه خودشون نکردن، هیچ اعتباری نیست که بعد از ازدواج هم عفیف باشن دیگه.
قطعا همینطوره، کما اینکه در مشاوره های بعد از ازدواج
هم میبینیم
نمونه های بسیار به هر حال خطیری رو شاهد هستیم.
یه وقتایی عفاف خیلی کار سختی میشه با توجه به شرایطی که مثلا آدم درش قرار میگیره، اونجاها باید چی کار کرد؟ یعنی حالا شاید مثلا این نگاه هم باشه دیگه که اون وقتی که عفاف کار سختی می شود، اجر و پاداش هم بیشتر خواهد بود.
قطعاً همینطوره.
ولیکن باز هم اگر بشود یه راهکاری ارائه بدید برای اون جاهایی و اون شرایط، اون وقتی که عفاف کار سختی می شود، اجر و پاداش هم بیشتر خواهد بود.
قطعاً همینطوره.
ولیکن باز هم اگر بشود یه راهکاری ارائه بدید برای اون جاهایی و اون شرایطی که وقتی کار سخت میشه.
این رو میرسیم، راهکارهای متعددی رو داریم. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، عفیف نزدیک است که به مقام ملکی از ملائکه الهی برسه، بالاتر از اجر شهدا رو داشته باشه. عفیف گویا شهید میدان جهاد اکبره، مجاهد میدان جهاد اکبره. همونطوری که جهاد اکبر برتری داره بر جهاد اصغر، عفیف برتری پیدا میکنه، همتراز میشه، همفضیلت میشه و شاید برتر در جاهایی از شهدا. کاری که حضرت یوسف انجام داد، کاری که حضرت مریم سلام الله علیها انجام داد، میگه در روز قیامت یه عده‌ای احتجاج میکنن به خداوند که خدایا به ما توان دادی، شادابی دادی، نشاط، جوانی و زیبایی دادی، این شد که وسوسه های شیطانی برای ما خیلی زیاد شد، ما کار برای ما سخت شد، به تعبیر شما کار برای ما سخت شد و ما نتونستیم خود رو کنترل بکنیم، افتادیم به دام شهوات. خداوند متعال برای مردان حضرت یوسف پیامبر رو به عنوان اتمام حجت میاره، میگه زیبایی شما بیشتر بود یا زیبایی او؟ زمینه افتادن او به حرام بیشتر بود و بستر حرام برای او بیشتر فراهم بود پشت هفت در قفل زده در خلوت، یا برای شما؟ اتمام حجت میشه دیگه، احدی از مردم عالم نه در مقابل زیبایی او میتونه بگه که من زیباتر از او بودم و نه در مقابل بستر حرامی که کار سخت شد، عرصه تنگ شد برای او، بگه نه عرصه برای من تنگتر از حضرت یوسف بوده.
بله خوب.
برای دختران و زنانی هم که زیبایی خودشون رو در حقیقت احتجاج میکنن، زیبایی، نشاط، جوانی، ما در معرض وسوسه های شیطانی واقع شدیم، حضرت مریم سلام الله علیها که میدونید امتحانات عفاف گرایی بالایی رو حضرت مریم سلام الله علیها پشت سر گذاشت. آخرین امتحانش اون موقعی بود که گوشه‌گیری کرده بود از مردم در یک غاری، جبرائیل ملک مقرب الهی به دستور الهی در چهره یک جوان زیبای رعنا ظاهر شد بر او و شرایط هم طوری جلوه داده شد که گویا زمینه بستر حرام هست. یعنی آخرین امتحان حضرت مریم سلام الله علیها در عرصه عفاف‌گرایی بود، یک خلوتی که میتونست بستر یک وسوسه های شیطانی هم باشه. بلا فاصله حضرت مریم سلام الله علیها فرمود خودم رو و تو رو پناه میدم به خداوند و در پناه خداوند قرار میدم و به خدا پناه میبرم از شر وسوسه های شیطانی. بعد معلوم شد که یک بستر امتحان الهی بوده، بستر
سربلند بیرون.
سربلند بیرون اومد و اتمام حجتی میشه حضرت مریم سلام الله علیها، زیبایی او و بستر حرامی که برای او ایجاد شد، زمینه و امتحان حرامی که ایجاد شد، در حقیقت حجت رو تمام میکنه که کسی دیگه نگه و امکان نداشته راه عفاف گرایی و عفت گرایی. یک نگاهی باید داشته باشیم اصلا حقیقت یک تعبیری رو حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه داشتن، از کلمات قصارشون بود، می فرمودن هدف خلقت بندگی و عبودیت.
بله.
حقیقت بندگی و عبودیت ترک معصیت و شهوت. هدف خلقت ما بندگی و عبودیت ماست، حقیقت عبودیت ما ترک معصیت و شهوت. یعنی اگر کسی که ترک معصیت و شهوت نداره، این هر به حقیقت بندگی نرسیده. ما خیلی وقتا میخواییم بندگی بکنیم، هیچ معصیتی رو هم ترک نکنیم، هیچ شهوتی رو هم ترک نکنیم،
همشون دنبال دستور عمل میگردیم.
دستور عمل، حالا بگید ما چی کار بکنیم، یکی نمیاد بگید که بگید چی کار نکنیم. حقیقت خیلی نکته بسیار زیباییست، حقیقت بندگی و عبودیت ما ترک معصیت. اگر ترک معصیت بود اون موقع حلاوت و لذت عبادت رو هم میچشیم،
ما اهل معرفت میشیم،
اهل معرفت میشیم، اون موقع نمازهای ما هم حلاوت پیدا میکنه، لذت پیدا میکنه و یک نگاه عرفانی. و اما راهکارهای عملی، ببینید راهکارهایی که گفته میشه معمولا بعد از راهکار ازدواجه. بهترین راهکار برای مدیریت شهوت ازدواجه. وقتی که میفرماید که شیطان زجه میکشد به هنگام ازدواج یک جوان، کسی که در جوانی ازدواج میکنه زجه شیطان رو بلند میکنه، چونشون میدونه دو سوم دین و ایمانش رو از دست برده، شیطان و رتین داره محفوظ نگه میداره،
دیگه از حمله از سمت چپ ناامید میشه،
ناامید میشه، حداقل از دو سومش ناامید میشه، به شرطی که باز اینجا اون یک سومش هم باز عفاف‌گرایی میخواد.
اون عفت اگه باشه، اون پیش فرض ما باشه دیگه،
اون پیش فرض باید باشه، عفاف‌گرایی و عفاف‌گرایی چه در دوران تجرد و مجردی و چه در دوران ها. یا اونجایی که مثلا روایت داره که میگه اکثریت اهل جهنم، اکثر اهل نار العذاب، اکثریت اهل جهنم کسانی هستند که مجردی طی کردن دوران زندگیشون رو، نیومدن با ازدواج کنترل کنن، مدیریت کنن شهوتشون رو. ببینید الان ما تمام مراجع عظام تقلید میفرمایند کسی که نمیتواند شهوت خود رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه، ازدواج بر او واجب شرعی است.
خب واجب شرعی است کجا دیگه، با یه وقتایی با این شرایط خیلی کار سختی میشه.
خب
هر کسی نمیتونه ازدواج بکنه،
از اوجب واجبات میشه. بعد نکته اینجاست که این ازدواج که واجب شد یک مقدمات واجبی رو داره. یعنی مثلا شما ببینید نماز که واجب میشه، وضو واجبه، قربانی چون مقدمه واجبه.
خب
ما معمولا به اون مقدمه واجب نگاه نمی کنیم. ببینید میفرماید و انکحوا الایاما، یک دستور عمومی به ازدواج درآورید بی همسرانتون رو. خب شما میفرمایید شرایط خیلی سخته، موانعی هست،
بله.
برداشتن این موانع هم واجب میشه. الان از اوجب واجبات برای عموم اکثریت جوانانمون، والدینمون، داعیه داران فرهنگیمون، مسئولان جامعهمون، ثروتمندان و مکنتداران جامعهمون، یکی از اوجب واجبات تسهیل ازدواج جوان هاست.
مگر که اتفاق بیفته؟ یعنی همه دست به دست هم
یک نهضت فراگیر و عمومی رو میخواد. دستور عمومیه. ما اگر امنیت اخلاقی و روانی جامعه رو میخواییم تأمین بکنیم، یعنی حتی دنبال آسایش و آرامش مادی خودمون هم باشیم، یعنی اون افق ابدیت رو هم برای خودمون و جوانانمون حتی در نظر نداشته باشیم، چاره ای نداریم که ما روی ازدواج به صورت اصولی باید برنامه ریزی کنیم، سرمایه گذاری کنیم. الان بالاترین سرمایه گذاری ها باید انجام بشه. رسانه، حوزه، دانشگاه، دایه داران فرهنگی، نخبگان، بیان فرهنگ سازی بکنن تسهیل ازدواج.
خیلی از این موانع رو خودمون ایجاد کردیم
واقعا
و حالا دست پای خودمون رو
واقعا و با صحنه گردانی وسوسه های شیطانی که میخواد یه جوری نگذاره اون ازدواج دو سوم دین و ایمان از دستبرد شیطان محفوظ میمونه، دیگه نمیخواد اون اتفاق بیفته، صحنه گردانی میکنه و ما هم اون وسوسه ها رو میپذیریم. اینه که با یک رویکرد فعالانه و مدبرانه باید بیاییم به این عرصه. همه هم در حقیقت در این عرصه باید وارد بشن. یک وظیفه و رسالت همگانی است ان شاء الله. بعد میفرماید که اگر این رسالت همگانی رو همه اومدن و عرصه این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، مشکل فقر و ناداری مشکلی نیست که با فضل الهی حل نشه. خداوند مشکل فقر و ناداری رو تضمین کرده که حل میکنه، اما شما باید دست به دست هم بدید، والدین، مسئولان، جامعه دست به دست هم بده، زمینه ازدواج سالم به هنگام و به موقع جوانان رو فراهم بکنه.
چون اگه همه چیز درست بود، فقر این وسط مانع بود، فقر مانع نیست و خدا
مانع نیست. این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. اگر فقیر بودن، خدا از فضل خودش تضمین کرده، خود با ازدواج در فرایند غنی سازی و بی‌نیازی قرار میگیره. ما بعضی وقتا نگرشمون کاملا غلطه. در درجه اول نگرش ها باید اصلاح بشه. میگیم بی‌نیاز شدن بعد ازدواج، اما خداوند تبارک و تعالی میگه نه، عالم تکوین رو و آفرینش رو چطوری آفریده، میگه ازدواج شما رو در فرایند بی‌نیازی و بی‌نیاز شدن قرار میده. اینه که میگه یه جوان اومد خدمت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من به نان شبم محتاجم، صدقه‌ای به من بدید. حضرت فرمودن برو ازدواج کن. خیلی خوشحال شد، یه کسی به او پیشنهاد ازدواج کرده، بلند شد بره. یا رسول الله، مثل این متوجه نشدید؟ میگم من خودم هم برای نان خودم هم محتاجم، برم نانخوری زیاد بکنم. حضرت فرمودن که برو ازدواج کن. الرزق مع الاهل والعیال، خداوند رزق و روزی رو همراه با اهل و عیال در کانون خانواده قرار داده، یکی از قاعده های آفرینشه. ما از بزرگترها باید بپرسیم آیا چند درصد اونها به هنگام ازدواج بی نیاز بودن، اما بعد از ازدواج در یک فرایند تدریجی بی نیازی قرار گرفتن. بله. تجربه هم این رو نشون داد. بله. و گویا قاعده آفرینش اینه که خود ازدواج فرایند بی نیازی رو در مقابل ما باز میکنه، یک فرایند تدریجی.
خیلی خوب حاجی حیدری، اون چیزی که من از بحث امروزمون متوجه شدم، این حمله از سمت چپ که من قبل لذات و شهوات هست شامل همه میشه، یعنی واقعا یک امر فراگیره، اختصاصی به مجردها هم نداره، ولی که خب مجردها بیشتر در معرض این دام شیطان هستن. حالا شما گفتید راهکار ازدواج و قبلش هم عفاف. اونایی که حالا در سن ازدواج نیستن باز هم عفاف؟
بله، یعنی قبل از بلوغ رو میفهمید؟
نه نه نه، قبل از بلوغ مثلا 17 18 ساله است، یک جوان 17 18 ساله.
بله.
یه مقداری بله تحمل شهوت و غلبه بر شهوت براشون سخته. ازدواج هم که بالاخره شاید خیلی ها تصور بکنن که این سن مناسبی برای ازدواج نباشه.
بله.
ما چیکار بکنیم؟ این راهکار درست بدیم.
این عفاف گرایی که میگیم شاخه های متعددی داره. اینکه میگه ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا. کسانی که به هر طریق راه برای ازدواج براشون باز نیست، زمینه نیست، حالا سنشون نرسیده، زمینه استقلال اقتصادی رو ندارن، هر جوری، اینها باید عفاف گرایی رو دستور کارشون قرار بدن. اما این عفاف گرایی یک شاخش عفت مثلا شکم هست، باید با روزداری، با کمخوری این شهوت کنترل بشه. ما داریم که میفرماید که استعینوا بالصبر و الصلاة، استعانت بگیرید، کمک بگیرید از صبر و نماز.
بله.
بعد میگن در تفسیر الصبر فرمودن الصبر هو الصوم، این صبر همون روزه داریه،
یعنی
از روزه و نماز کمک بگیرید برای مدیریت وجود خودتون، کنترل بر ابعاد وجودی خودتون، مخصوصا مدیریت شهوت. در روایات داره که حضرت یوسف چیزی که باعث شد موفق بشه در اون کاخ پرزرق و برق عزیز مصر که مرتب هم به شهوت دعوت می شد، این که نماز و روزه داری، هر روز رو روزه می گره. با روزه داری و نماز تونست بر اون جلوه های شهوانی و شهوت غلبه پیدا کنه. امام رضا علیه آلاف و تیه توسنا می فرماین که روزه داری قدرت امساک از شهوات به انسان میده، قدرت کنترل شهوات بات رو به انسان میده. یک روایت عجیبی داریم از پیامبر، میفرماید یا معشر الشباب، ای گروه جوانان، علیکم بالباه، بر شما باد به ازدواج، فان لم تستطیعوا فعلیکم بالصیام، اگر قدرت ازدواج پیدا نکردید بر شما باد به روزه داری، فانه وجاؤه، این روزه داری شما، این کمخوری شما کنترل میکنه غریزه جنسی شما رو و شهوت شما رو. ببینید عفت شکم، پرخوری چیکار میکنه؟ تحریک میکنه. این از تحریک کننده های شهوته،
یا قرار گرفتن در محیطی که بالاخره جاذبه هایی وجود داره.
قطعا یکی از تحریک کننده ها محیط حرامه، مجلس معصیته،
دوستانی که آدم سوق میدن
ناصالحه و دوستان شهوتگراست. پرهیز از این تحریک کننده ها که میشه همون ورع، همون تقوا، همون عفت و عفاف، در حقیقت تاکید بر پرهیز و ترک. انشاءالله تعالی میتونه حالا جلوه های عفت رو شاید یک هفتش جلوه و شاخه داشته باشه که حداقل برسیم انشاءالله اشاراتی داشته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. یه وقتی یک روایت دیدم از امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودن امام شما به دو قرص نان و یک دو جامه بسنده کرد از این دنیای شما، شما بدونید که مثل امامتون نمیتونید باشید، ولی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صبر، با این عفت میتونیم امام علی رو هم یاری بکنیم و قطعا امام زمانمون رو هم میتونیم یاری بکنیم. انشاءالله که توجهات خداوند متعال و امام حسین علیه السلام شامل حال همه ما بشود انشاءالله، که بتونیم از این حمله شیطان که حمله از سمت چپ هست هممون در امان باشیم و پناه میبریم به خداوند متعال. خیلی خوب، امروز آجا صفحه 195 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 48 تا 54 سوره مبارکه توبه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. امروز همه ما با خبر شدیم که حضرت آیت الله مجتبی تهرانی از علمای ربانی و بزرگ تهران دار فانی رو وداع گفتند و ملکوت اعلی پیوستند. به همه شما مردم خوب و دیندار و همه بیننده های خوبمون تسلیت میگم، مخصوصا به خانواده محترمشون و بیت معظمشون. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی این عالم ربانی که به گردن همه ما حق دارن. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشالله ادامه بحث خدمتون باشیم. فقط من این نکته رو یادآوری بکنم، ظاهرا اونجوری که در خبرها اومده مراسم تشییع پیکر مرحوم آقا مجتبی تهرانی فردا صبح مصادف با اربعین حسینی خواهد بود. حاجا بفرمید.
رضوان الله فرمان، رضوان خدا برشون بده،
خیلی متاسف
که مشهور باشن با آقا و سرورشون حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام. در این صفحه بر کلید واژه فتنه چندین مرتبه تاکید شده، لقد ابتقوا الفتنة من قبل. میگه که یه عده‌ای هستن توی جامعه که اصلا کارشون فتنه انگیزیه، بقلبوا لك الامور، این که امرها رو در حقیقت وارونه بکنن، حق و باطل رو قاطی بکنن، فضا سازی بکنن، و کارشون به جایی میرسه که در آیه بعد میفرماید الا فی الفتنه سقطوا، اینها در عمق فتنه ها سقوط میکنن و فرو میرن. ببینید شیطان و شیاطین، دستگاه ابلیس، وقتی که غلبه کرد بر یک قلبی که با تهاجم های چهارگانه اون قلب رو تسخیر کرد، این میشه نماینده شیطان در جامعه انسانی. به تعبیر امام علی علیه السلام میشه شریک شیطان، میشه بازوی توانمند شیطان، زبان او میشه زبان شیطان، دست او میشه دست شیطان. در خطبه قاصعه، خطبه 192، خیلی تعبیر بسیار زیبایی داره امام علی علیه السلام، میگه اینهایی که دیگه خودشونو تحت ولایت شیطان قرار دادن، اینها کنترل نکردن، دور نکردن وسوسه های شیطانی رو از خودشون، عاقبت به جایی میرسن زبانشون زبان شیطان، دستشون دست شیطان، چشمشون چشم شیطان، خودشون بازوی توانمند شیطان میشن در جامعه انسانی. بعد یکی از کارهای این نمایندگان شیطان در جامعه فتنه‌گریه، فتنه‌سازیه، حق و باطل رو قاطی بکنن، جامعه زیبا بر باطل بپوشونن. چرا؟ چون که خودشون پیرو باطلن و میخوان این کار خودشون رو زیبا نشون بدن، عاقبت هم در فتنه ها سقوط میکنن، در دل فتنه ها فرو میرن. یک توجهی باید داشته باشیم که سردمدار فتنه انگیزی ابلیس و شیطانه و کسانی که تحت تسخیر و ولایت شیطان واقع شدن. این فتنه ها هم هر چقدر به زمان ظهور امام زمان ارواح نافدا نزدیک و نزدیکتر میشیم، طبق روایات فتنه ها پیچیده تر و پیچیده تر میشه با صحنه گردانی ابلیس. یک بار میبینی که ما مثلا با یک فتنه صرفا سیاسی مواجه بودیم، اما در آینده ممکن است با فتنه های پیچیده ای که هم فتنه سیاسی است، هم فتنه اعتقادی رو داره، هم فتنه های اقتصادی رو و هم فتنه های فرهنگی و شهوانی رو، یه مرتبه میبینید که اون تهاجم های چهارگانه شیطان بروز پیدا میکنه در چهره فتنه های پیچیده آخر الزمانی
که دیگه حق رو از باطل نمیشه تشخیص
داد. اونجاست که میشه نمیشه دیگه تشخیص داد. و چه کسانی عاقبت ریزش میکنن و دچار لغزش میشن؟ اونهایی که در درون یک ستیز بی امانی رو با شیطان نداشتن، و آغاز نکردن. این نکته ای رو که بسیار تأکید داریم که عفت‌گرایی و عفاف‌گرایی راه ناگزیریم از عفت‌گرایی و عفاف‌گرایی برای ستیزه با شیطان، چه حالا ازدواج کرده باشیم چه ازدواج نکرده باشیم، چه مجرد باشیم چه متأهل باشیم. این یک فضیلت انسانیست، یک کسب سرمایه از حقیقت بندگی ما و زندگی رحمانی ما. ستیزه با وسوسه های شیطانیست، راهکارش عفاف گراییست. این که بر عفت چشم تاکید میشه، حضرت عیسی مسیح علی نبی نا و آلیه و علیه السلام این ایام به هر حال ایام ساروز ولادتشون رو پشت سر گذاشتیم، ولادت مسیح علیه السلام، پیام‌آور عفت و عفاف بودن و بیش از هر چیز بر عفت چشم تاکید می‌کردن. می‌فرمودن اگر کسی چشمش رو کنترل بکنه به بستر شهوت حرام نمی‌افته. این نگاه‌های تند، نگاه‌های شهوت‌انگیز که شما رو تحریک می‌کنه و بذر شهوات رو در مزرعه وجود شما می‌کاره و به یک گیاه تبدیل می‌کنه. گیاه گناه از بذر شهوات، بذر شهوات از عدم کنترل نگاه.
خیلی چیز خودمونی، خیلی خودمونی بگم من خدمت شما جای داری، اونم این که وقتایی ما احساس میکنیم وقتی که دعوت به عفاف میشیم یا به عفت‌گرایی دعوت میشیم، یه جورایی مجازات اونهاییه که مثلا نمیتونن ازدواج بکنن. حالا که نمیتونی ازدواج بکنی، بشین و عفیف باش.
نه، اصلا هرگز اینطور نیست. وگرنه در روایات گفته نمیشد که العفاف افضل العباده، با فضیلت ترین عبادات برای همه. کسب یک سرمایه انسانی، سرمایه بندگی است. اصلا گویا بانک ابدی ما و ابدیت ما داریم می‌ریزیم به حساب بانک ابدیمون، داریم ابدیتمون رو، درجات بهشتیمون رو داریم تعیین می‌کنیم. این که میگه که در بستر عفت و عفاف میتونه به مقام ملائک برسه انسان. اینها اصلا فضای محدود پیش از ازدواج و پس از ازدواج نیست. یک فضیلت انسانی است که همه باید با تمام توان،
تمرینی که شما خودتونم بهش اشاره کردید، برای دوران بعد از ازدواج
قطعاً همینطوره. عفت چشم که بسیار تاکید میشه، العیون مساعد الشیطان، چشم‌ها دام‌های شیطانن. این چشم باید کنترل بشه. اصلا بندگی ما معلوم میشه اون وقتی که در معرض حرام قرار میگیره، در معرض عکس حرام، فیلم حرام، بلوتوس حرام واقع میشه، چقدر خودداری داره. اون موقع بندگی ما مشخص میشه. نگاه های حرام، ما یه قسمتی رو داریم در رساله های عملی نگاه های حرام، چه نگاه های حرامه چه نگاه های غیر حرام. تا این بستر رو ما باز نکنیم، از نگاه های حرام دور نشیم، خب بذر شهوات و دام های شهوات هم برای ما فراهم خواهد بود. یکی از چیزهایی که تحریک کننده شهوت حرام هست، گفتارهای بین مردان و زنان هست، که میگه گفتگوی بین مرد و زن نامحرم، این خودش تحریک کننده شهوته.
رعایت نکردن حدود
رعایت نمیشه و بعد میبینیم که چگونه لغزش ها و ریزش های شیطانی فراوان میشه. یکی از اونها تحریک کننده ها موسیقی حرام هست، که میفرماید کان اول من تقن، اولین کسی که به رقص و پایکوبی و موسیقی پرداخت خود ابلیس بوده. همون موقعی که عنصر شهوت انگیزی حرام در اختیارش قرار داده شد، شروع کرد به رقص و پایکوبی. اولین کسی که این مجلس رو به پا گرده توی عالم، رقص و پایکوبی رو ببینید. میفرماید القنا رقیت و زنا، این موسیقی حرام تحریک کننده است. موسیقی که طرب انگیزه، رقص آور، مناسب مجالس عیش و نوش و عشرت، این تحریک کننده است و مقدمه فرو انداختن شما به شهوت حرام. این تحریک کننده رو پرهیز نکنی، عاقبت در خواهی قلتید به سمت بستر شهوت.